صفحه 1082. گفتم یعنی واسطه ایست میان این و آن؟ گفت آری. گفتم پس میان این و آن قرار دارد؟ گفت البته. گفتم پیشتر گفتیم موضوع هایی که در آن واحد هم باشنده اند و هم نباشنده میان باشنده کامل و نباشنده کامل قرار دارند و آنچه با آنها سر و کار دارد نه دانایی است و نه نادانی، بلکه اگر چیزی میان آن دو پیدا کنیم همان است. گفت درست است. گفتم و اکنون معلوم شد که آنچه میان دانایی و نادانی است به نام پندار خوانده می شود. گفت راست است. گفتم حال باید موضوعی پیدا کنیم که در آن واحد هم از هستی بهره‌مند باشد و هم از نیستی، چنان که نه بتوانیم آن را باشنده کامل بنامیم و نه نباشنده کامل. اگر بتوانیم آن را به دست آوریم خواهیم دانست که موضوع پندار همان است. آنگاه دانایی و نادانی را که ضد یکدیگرند متعلق به موضوع‌هایی خواهیم شمرد که مقابل یکدیگر قرار دارند و پندار را که واسطه ایست میان دانایی و نادانی متعلق به موضوعی خواهیم دانست که میان هستی و نیستی جای دارد. گفت درست است. گفتم اکنون که این نکته روشن شد بگذار روی به آن کسی کنیم که آماده نیست هستی خود زیبایی، یعنی ایده یگانه زیبایی را که همواره به یک حال می ماند بپذیرد، بلکه فقط وجود چیزهای زیبایی کثیر را قبول دارد. منظورم همان مرد مشتاق تماشاست که نمی تواند تحمل کند اگر ما درباره خود زیبایی یا خود عدالت یا خود هر مفهوم دیگر از این قبیل سخن بگوییم. بگذار روی به او کنیم و بپرسیم دوست گرامی، از این همه چیزهای زیبا یکی را می توانی نشان دهی که از جهتی زشت ننماید؟ و آیا میان اشخاص عادل یکی را می توان پیدا کرد که از لحاظی ظالم به نظر نیاید؟ یا از میان دینداران یکی را که از لحاظی دور از دینداری نباشد؟ گفت نه، زیرا همه چیزهای زیبا از لحاظی زشتند و هر چیز دیگری هم که به صفتی خوانده می شود از یک لحاظ ضد آن صفت را دارد. گفتم دو برابری هست که از لحاظی نصف نباشد؟ گفت نه. گفتم یا بزرگی که از لحاظی کوچک نباشد یا کوچکی که بزرگ نباشد؟ و آیا این قاعده در مورد چیزهای سنگین و سبک و همه اشیاء دیگر صادق نیست؟ گفت چرا؟ هرچه هر صفتی دارد عکس همان صفت را نیز میتوان در او یافت. گفتم پس همه این چیزها از حیث نام و عنوانی که به آنها می دهیم در آن واحد هم باشنده اند و هم نباشنده؟ گفت آری، درست مانند سخنهای دو پهلو هستند که در میهمانی ها برای تفریح و مزاح گفته می شوند. مانند معمای خواجه و شب‌پره که شنونده باید پاسخی پیدا کند و بگوید آن که بود که با چه چیز را زد. مرادم این است که همه آن چیزها دو جنبه دارند و از این رو نه می توان گفت هستند و نه نیستند و نه هم اینند و هم آن یا هیچ یک از آن دو. توضیح حاشیه: مقصود این معماست. مرغی که مرغ نبود، روی چوبی که چوب نبود نشسته بود. مردی که مرد نبود، با سنگی که سنگ نبود او را زد و کشت. حل معما: شب پره روی ساقه نی نشسته بود. خواجه‌ای با سنگ پا او را زد و کشت. ادامه متن. گفتم میدانی جای آنها کجاست؟ میان هستی و نیستی، زیرا نه به تاریکی نباشنده اند و نه به روشنایی باشنده. گفت کاملا صحیح است. گفتم پس روشن شد که چیزهای کثیر که به نظر توده مردم زیبا جلوه می کنند و همچنین چیزهایی که با صفتی دیگر از همان قبیل نمودار می شوند، پیوسته میان باشنده و نباشنده در نوسانند. گفت آری، این نکته را روشن ساختیم. گفتم اگر به یادت باشد، اندکی پیش توافق کردیم که اگر چیزی بیابیم که میان باشنده و نباشنده جای داشته باشد، آن چیز موضوع پندار خواهد بود، نه موضوع دانایی، زیرا پندار واسطه است میان نادانی و دانایی و از این رو فقط به چیزهایی دسترس دارد که میان هست و نیست سرگردانند و گاه چنینند و گاه چنان. گفت آری، در این توافق کرده ایم. گفتم پس کسانی که چیزهای زیبای کثیر را می‌بینند ولی از دیدن خود زیبایی ناتوانند و اگر یکی بخواهد آنان را به سوی خود زیبایی رهبری کند، نمی توانند پا به پا به دنبال او بروند، همچنین کسانی که کارهای عادلانه را در می‌یابند ولی از دیدن خود عدل ناتوانند، همه فقط پنداری دارند و از دانایی بی‌بهره اند. گفت بیگمان چنین است. گفتم ولی آنان که قادرند خود آن مفهومها را که همیشه در یک حالند و هرگز دگرگون نمی شوند دریابند و آنها را چنان که به راستی هستند ببینند، دارای شناسایی اند نه دارای پندار. گفت آری. گفتم پس اینان همواره چیزهایی را خواهانند که موضوع شناسایی است، در حالی که آن گروه دیگر در پی چیزهایی هستند که موضوع پندار و تصور است. هنوز به یاد داری که گفتیم آنان به صداها و رنگهای زیبا دلبستگی دارند، ولی خود زیبایی را نه تنها نمی بینند بلکه هستی آن را نیز نمی پذیرند. گفت آری، به یاد دارم. گفتم پس خطا نیست اگر آنان را دوستان پندار بنامیم نه دوستان دانش. گمان می‌کنی اگر آنان را بدین نام بخوانیم از ما خواهند رنجید؟ گفت اگر از من بشنوند نه، زیرا از سخن راست نباید رنجید. گفتم ولی آن گروه دیگر که فقط به هرچه هستی حقیقی دارد دلبسته‌اند، باید فیلسوف یعنی دوستدار دانش نامیده شوند نه دوست پندار. گفت درست است. صفحه 1086 کتاب ششم. گفتم گلافکن، راهی دراز پیمودیم ولی سرانجام تا اندازه‌ای روشن کردیم که کدام کس فیلسوف است و کدام نه. گفت با بحثی کوتاه‌تر ممکن نبود نتیجه‌ای بدین روشنی بگیریم. گفتم حق با توست. حتی نتیجه روشن‌تر از این می‌شد اگر همه بحث را صرف این مطلب می‌ساختیم. ولی هنوز مسائل مقدماتی فراوان در پیش است که باید حل کنیم تا بتوانیم فرق میان عدل و ظلم را کاملا نمایان سازیم. گفت کدام مسائل؟ گفتم چون معلوم شد فیلسوف چنان کسی است که میتواند هستی یگانه تغییر ناپذیر ابدی را دریابد، در حالی که دیگران از آن توانایی بی‌بهره اند و در عالم کثرت و دگرگونی سرگردان، اینک این سؤال پیش می‌آید که زمام جامعه به دست کدام یک از آن دو گروه باید سپرده شود. گفت پاسخ درست را چگونه پیدا کنیم؟ گفتم بدیهی است که برای رهبری جامعه کسانی شایسته اند که بتوانند از قوانین پاسداری کنند. گفت درست است. گفتم برای پاسداری کور شایسته است یا کسی که چشمی تیز بین دارد؟ گفت این مطلبی نیست که مورد اختلاف باشد. گفتم کسانی که از شناختن حقیقت چیزها ناتوانند و در درون خود صورت روشنی از حقایق ندارند تا به هنگام عمل مانند نقاشان چشم به آن بدوزند و پس از مطالعه و دقت در همه جزئیات آن تصویری مطابق آن سرمشق از خوبی و زیبایی و عدالت در این جهان واقعیات منعکس سازند و اگر چنین تصویری موجود باشد در نگاهداری آن بکوشند فرقی با کوران دارند؟ گفت نه، به راستی چندان فرقی با کوران ندارند. گفتم پس وظیفه پاسداری را باید به عهده این کوران بگذاریم یا بهتر است برای این منظور کسانی را بگزینیم که حقیقت هر چیزی را می‌شناسند و در عین حال نه از حیث تجربه و توانایی کمتر از آن گروه دیگرند و نه در دیگر قابلیت‌های انسانی؟ گفت اگر از حیث خصائصی که برشمردی کمتر نباشند ابلهی است که دیگران را بر آنان برتری نهیم، چه همان خاصیت اصلی برای برتری آنان کافی است. گفتم پس بگذار ببینیم چگونه ممکن است آنان علاوه بر آن خاصیت اصلی که شناختن حقیقت است، تجربه عملی و دیگر صفاتی را که برای زمامداری لازم است داشته باشند. گفت بسیار خوب. گفتم برای روشن ساختن این نکته لازم است چنان که در آغاز این بحث گفتیم درباره صفات و سجایایی که خاص فیلسوفان است تحقیق کنیم و به توافق برسیم. پس از آنکه این بررسی به پایان رسید گمان می‌کنم در این باره نیز هر دو همداستان خواهیم شد که آنان هر دو خاصیت یعنی هم دانش نظری و هم تجربه و توانایی لازم برای عمل را می توانند در خود جمع کنند و از این رو هیچ کس جز آنان شایسته زمامداری نیست. گفت این بررسی را چگونه آغاز کنیم؟ گفتم در این مطلب توافق داریم که فیلسوفان همواره عاشق شناختن آن هستی یگانه ابدی هستند که دست خوش کون و فساد نیست. گفت آری. گفتم و چنان که پیشتر گفتیم عاشق شناختن تمام آن هستی اند و از هیچ جزئی از اجزای آن به میل و اختیار خود چشم نمی پوشند، درست مانند جاه طلبان و شاگردان اروس که مثال آوردیم. گفت درست است. گفتم علاوه بر آنچه گفته شد نباید خاصیتی دیگر نیز از هنگام تولد در نهاد آنان نهفته باشد؟ پرسید کدام خاصیت؟ گفتم اینکه نه دیگران را فریب دهند و نه دانسته فریب بخورند، بلکه از دروغ و فریب بیزار باشند و راستی و حقیقت را دوست بدارند. گفت ظاهراً باید چنین باشد. گفتم ظاهراً چنین نیست بلکه به راستی چنین است، زیرا کسی که فطرتاً عاشق چیزی است هر چرا هم که با معشوقش خویشی و ارتباط دارد باید دوست بدارد. گفت حق با توست. گفتم چیزی می‌شناسی که خویشی و ارتباطش با دانایی نزدیک‌تر از راستی باشد؟ گفت نه. گفتم پس ممکن است کسی هم فیلسوف باشد و هم دوست داره دروغ؟ گفت هرگز. گفتم آن که به راستی مشتاق دانش است از کودکی جز در پی راستی و حقیقت نیست. گفت درست است. گفتم همه می دانیم کسی که همه آرزو و اشتیاقش متوجه یک موضوع باشد، چیزهای دیگر را در نظرش ارجی نمی ماند، زیرا ذوق و تمایلش چون رودی همواره در بستری معین جاری است. گفت چنین است. گفتم از این رو کسی که ذوق و اشتیاقش در بستر دانایی و شناسایی جریان یابد، لذت روحی را بزرگترین لذتها می شمارد و به لذات جسمی بی اعتنا می شود، به شرط آنکه فیلسوف راستین باشد، نه متظاهر به فیلسوفی. گفت واضح است. گفتم پس سومین صفت فیلسوف اعتدال و خیشتنداری است و دوری از حرص مالندوزی، زیرا انگیزه هایی که دیگران را در طلب پول می دواند در او کارگر نیست. گفت راست است. گفتم برای اینکه فرق فیلسوف راستین را با طبایع دیگر دریابیم، باید از صفت چهارم نیز غافل نمانیم. گفت آن کدام است؟ گفتم فیلسوف از فرومایگی و دلبستن به چیزهای کوچک به کلی بری است، زیرا روحی که همواره به الهی ترین چیزها چشم دوخته و هدفش این است که کل طبیعت و کل روح را بشناسد، بزرگترین دشمن کوچک منشی است. گفت کاملا درست است. گفتم روحی بزرگ منش که زندگیش وقف تماشای هستی ابدی است، نمیتواند برای زندگی آدمی چندان اعتباری قائل باشد. گفت نه نمیتواند. گفتم از این رو مرگ را نیز در نظر او مهابتی نیست. گفت به هیچ وجه. گفتم بنابراین روحی ترسو و فرومایه را با فلسفه کاری نیست. گفت عقیده من نیز همین است. گفتم کسی که درونی چنین آراسته دارد و از آز و فرومایگی و خودنمایی و ترسویی بریست، می تواند در روابط خود با دیگران نادرست و ظالم باشد. گفت نه نمی تواند. گفتم پس اگر بخواهی فیلسوف را از غیر فیلسوف تمیز دهی، باید به صفت پنجم نیز توجه کنی، یعنی باید در اخلاق و سجایای شخص مورد نظر نیک بنگری و ببینی آیا با مردم درست کار و مهربان است یا نادرست و ناسازگار. گفت راست میگویی. گفتم صفت ششم را نیز از نظر دور نخواهی داشت. پرسید آن کدام است؟ گفتم این که آیا در آموختن چابک است یا کند؟ چه کسی که کاری را با رنج و زحمت انجام دهد و با این همه نتواند در آن مهارتی به دست آورد، ممکن نیست آن کار را دوست بدارد. عقیده تو غیر از این است؟ گفت نه، حق با توست. گفتم اکنون به صفت هفتم توجه کن. کسی که طبعاً کم حافظه است و هرچه می آموزد زود از یاد می برد، بدیهیست که نادان می ماند. گفت بدیهیست. گفتم چنان کسی سرانجام هم از خود بیزار می شود و هم از کار خود. گفت تردید نیست. گفتم پس روح فراموشکار روح فیلسوف نیست. در این کار حافظه نیرومند شرطی است مهم. گفت راست است. گفتم از صفت هشتم نیز نباید غافل بود. روحی ناساز که با موسیقی بیگانه باشد طبعا به افراط و تفریط می‌گراید. گفت درست است. گفتم حقیقت با اعتدال خیشی دارد یا با افراط و تفریط؟ گفت با اعتدال. گفتم پس صفت هشتم که باید در روح فیلسوف بجوییم این است که به طبع خواهان تناسب و اعتدال و زیبایی باشد، زیرا در پرتو این صفتها به آسانی میتوان او را به سوی ایده هر چیز سوق داد. گفت تردید نیست. گفتم آیا اینها که برشمردیم صفاتی نیستند که روح آدمی باید دارا باشد تا بتواند به حقیقتی که در عالم ایده است دسترسی یابد؟ و آیا همه این صفات ناشی از یکدیگر نیستند؟ گفت حق با توست. گفتم آیا پیشه‌ای که شرط اشتغال به آن دارا بودن همه آن صفات است؟ یعنی تنها کسانی از عهده آن برمی آیند که به طبع حافظه‌ای قوی داشته در آموختن چابک باشند و در این حال از حقیقت خواهی و شجاعت و خیشتنداری و عدالت بهره کافی داشته باشند در نظر تو پیشه ناپسندی است؟ گفت حتی موموس که خدای خردگیری است نمیتواند بر این پیشه خردهی بگیرد. گفتم و مردانی که چنین طبیعتی دارند و از تربیتی درست برخوردار شده و به سن کمال رسیده اند تنها کسانی نیستند که باید زمام امور کشور را به دست گیرند؟ در اینجا آدیمانتوس رشته سخن را به دست گرفت و گفت سقراط، همه این سخنها به جای خود درست است، ولی شنوندگان ممکن است ایرادی به این بحث بگیرند و بگویند چون ما تجربه کافی در سؤال و جواب نداریم، تو با هر سؤال ما را یک قدم از عقیده‌ای که داریم دور می‌کنی و ما پس از ساعتی درمی‌یابیم که همین گام‌های کوچک ما را به بیراهه کشانده است و نتیجه‌ای که از بحث گرفته ایم نتیجه‌ای است نادرست که از فرض‌های غلط ناشی شده، همان گونه که نردباز ماهر با چند حرکت کوچک بازیگران تازه کار را در ششدر گرفتار می کند و راه گریز را بر آنان می بندد. تو نیز در این بازی که مهرهایش مفهوم ها هستند با استدلال های خود چنان ما را در حصار می گیری که دهان ما دوخته می شود. و ما با اینکه در ته دل معتقدیم که حق به جانب ماست در برابر تو چاره جز تسلیم نمی بینیم. این ایراد خصوصاً به آخرین نتیجهی که از بحث به دست آمد وارد است، زیرا از نظر استدلال هیچ یک از گفته های تو را نمی توان رد کرد، ولی در عمل می بینیم که بیشتر کسانی که زندگی خود را وقف فلسفه می کنند و نه تنها در جوانی به منظور کسب معلومات عمومی به آن می پردازند بلکه پس از گذشتن از جوانی نیز از آن دست بر نمی دارند، مردانی فاسد و بیکاره بار می آیند و حتی بهترین آنان که از استعدادی مادرزاد بهره مندند در سایه همین فلسفه که تو این همه از آن جانبداری می کنی از کارهای سیاسی ناتوان می گردند و عاطل و بیفایده می مانند. چون سخن آدیمانتوس به پایان رسید پرسیدم به عقیده تو کسانی که این نظر را دارند در اشتباهند؟ گفت نمی دانم، میل دارم عقیده تو را بشنوم. گفتم پس بشنو، به اعتقاد من اشتباه نمی کنند بلکه حق دارند چون این بگویند. گفت اگر به این عقیده هستی و قبول داری که فلاسفه مردانی عاطل و بیکاره اند، چگونه می توانی ادعا کنی که بدبختی جامعه به پایان نخواهد رسید جز در صورتی که فلاسفه زمام امور آن را به دست گیرند؟ گفتم برای پاسخ دادن بدین سوال باید مثالی بیاورم و تصویری در برابر تو قرار دهم. گفت تو عادت نداشتی سخن در پرده بگویی و به مثال و تصویر توسل جویی. گفتم پس از آنکه مرا به چنین تحقیق دشواری مجبور کردی ریشخند هم می‌کنی؟ پس به مثالی که می‌آورم به دقت گوش کن تا ببینی که من تا چه حد به تصویر دلبستگی دارم. سرنوشت هواخواهان فلسفه در جامعه به اندازه ناهنجار است که با سرنوشت هیچ آفریده قابل قیاس نیست، و اگر کسی بخواهد به دفاع از آنان برخیزد، ناچار است چون نقاشانی که تصویر جانوری نیمه باز و نیمه گوزن یا تصویر خیالی دیگری از این قبیل می سازند، هر جزئی از دفاع خود را از جایی بگیرد و به هم تلفیق دهد. فرض کن در یک یا چند کشتی وضعی که بیان می کنم حکم فرماست. صاحب کشتی بزرگتر و قویتر از همه ملاحان است، ولی گوشش سنگین و چشمش نزدیک بین است و از ناخدایی اطلاعی ندارد. میان ملاحان آشوبی برپاست، زیرا هر یک در این گمان است که رهبری کشتی باید با او باشد، ولی هیچ یک از آنان ناخدایی نیاموخته است و نمیتواند بگوید که استادش که بوده و چه مدت در نزد او تعلیم گرفته است. حتی همه بر این عقیده اند که فن ناخدایی آموختنی نیست و آماده اند که هر که جز این ادعا کند پاره پاره اش کنند. هر دم بر سر صاحب کشتی هجوم می آورند و از او می خواهند که سکان کشتی را به دست آنان بسپارد، و اگر کسی در صدد برآید که صاحب کشتی را با دلیل و برهان از این کار باز دارد، او را می کشند یا به دریا می اندازند. پس از آنکه صاحب کشتی را با داروی خواب‌آور رام کردند یا به نحوی دیگر از پای درآوردند و اختیار کشتی را به دست گرفتند، بار کشتی را تاراج می کنند و به میگساری می نشینند و در حال بادخاری و عیش و نوش، چنان که شیوه این گونه مردان است، به پیش می رانند. کسی را که در رام کردن صاحب کشتی یا مقهور ساختن او چالاک بوده و در راه مسلط شدن بر کشتی به آنان یاری کرده باشد، ناخدایی استاد و دریانوردی ماهر می شمارند و محترمش می دارند. ولی کسانی را که از معرکه برکنار مانده و مهارتی در این کار نشان نداده باشند، سرزنش می کنند و عاطل و بیکاره می خوانند و غافلند از اینکه ناخدای واقعی کسی است که خصوصیات فصول مختلف و آسمان و ستارگان و بادها و به طور کلی همه عواملی را که با فن دریانوردی ارتباط دارد بشناسد، تا بتواند کشتی را چنان که شایسته است هدایت کند. و نمیتوانند باور کنند که ممکن است کسی در این حال که فن دریانوردی را کسب می کند و به مقام ناخدایی می رسد، وقت کافی برای آموختن آن چیزها هم داشته باشد. به عقیده تو با چنین وضعی که در کشتی حکم فرماست، عجب خواهد بود اگر سرنشینان کشتی ناخدای حقیقی را ابله و یاوگو پندارند و عاطل و بیکاره بشمارند. آدیمانتوس گفت: نه، حق با توست. گفتم: لازم نیست مثالی را که آوردم تفسیر کنم. منظور مرا درک می‌کنی و متوجه هستی که رفتاری که جامعه و دولت با فیلسوفان واقعی می‌کنند، درست مانند رفتار سرنشینان کشتی با ناخدای واقعی است. گفت: درست است. گفتم: پس اگر کسی تعجب کند از اینکه فیلسوفان در جامعه محترم نیستند، همین مثال را به او بگو تا دریابد که اگر وضع برخلاف این بود جای تعجب بود. گفت: چنین خواهم کرد. گفتم: به او بگو که حق دارد فیلسوفان راستین را برای جامعه بیفایده بداند، ولی گناه آن را نباید به گردن فیلسوفان بگذارد، بلکه باید کسانی را گناهکار بشمارد که نمیخواهند از آنان فایده‌ای ببرند. اقتضای طبیعت این نیست که ناخدا از سرنشینان کشتی تقاضا کند که سکان کشتی را به او بسپارند یا دانشمندان به در خانه توانگران بروند. هر که چنین ادعایی کرده است دروغ گفته، زیرا طبیعت خلاف این را اقتضا می کند. بیمار خواه توانگر باشد و خواه تنگ دست، باید به در خانه پزشک برود، و آن که نیازمند رهبری است باید دست تقاضا به سوی کسی دراز کند که در رهبری استاد است. بنابراین کسی هم که شایستگی زمامداری دارد نباید از دیگران تقاضا کند که به فرمان وی گردن بنهند.